66 در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید جهان به رهبری فعال آمریکا در عرصه بین المللی نیازمند است. انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده از زندان شد. و تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا به 21359 نفر رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون میگوید امیدوار است که رئیس جمهور آینده آمریکا یک رهبر فعال در حوزه بین الملل و بازیگری جهانی باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای مکرون در ادامه گفته است ما برای حل پیچیده‌ترین درگیری‌ها در سطح جهانی به آمریکا نیازمندیم. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که جهان به یک رهبری فعال نیاز دارد و ایالات متحده آمریکا می تواند این نقش را در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل ایفا کند. در سالهای اخیر خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس و توافق هسته‌ای با ایران از جمله رویدادهایی بوده که با ناخشنودی فرانسه همراه شده است. انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. در این بیانیه در آستانه 20مین روز اعتصاب قضایی خانم ستوده، وکیل زندانی در ایران و در اعتراض به شرایط ناعادلانه و غیرقانونی زندانیان منتشر شده است. مدیر بخش آزادی بیان در معرض خطر این انجمن نیز با بیان اینکه خانم ستوده عمر خود را صرف حمایت از حقوق بشر ایرانیان و به ویژه زنان کرده است نسبت به سلامت و سرنوشت او در زندان اظهار نگرانی کرد. همزمان شماری از فعالان مدنی با انتشار فراخوانی در توییتر از کاربران خواستند در حمایت از نسرین ستوده طوفان توییتری راه بیاندازند. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای از نسرین ستوده خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهد. انجمن قلم آمریکا در اواخر فروردین 90 خورشیدی جایزه آزادی قلم این انجمن را به نسرین ستوده اعطا کرده بود. با اعلام مرگ 110 تن از بیماران کووید 19، تعداد قربانیان این بیماری در ایران به 21359 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون نزدیک به 372000 نفر از مبتلایان به این ویروس شناسایی شدند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. مسئولان محلی و مقامات بهداشتی و انتظامی از مردم خواستند از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات متحده عربی، با صدور یک فرمان به طور رسمی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. این در حالی است که روز دوشنبه 10 شهریور نیز نخستین پرواز مستقیم میان اسرائیل و امارات از طریق فرودگاه تل آویو به مقصد ابوظبی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، از این پس شرکت‌های اماراتی می‌توانند با دولت و شرکت‌های اسرائیلی وارد قراردادهای تجاری و مالی شوند. تیر ماه امسال نیز دولت امارات برای مبارزه با کرونا دو قرارداد با شرکت‌های فناوری پزشکی اسرائیلی امضا کرد. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور جهان عرب است که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. و وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور وبسایت سه شرکت ایرانی را که گفته می‌شود در انتقال محموله‌های سوخت به کشور ونزوئلا فعال هستند، توقیف کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، وبسایت مورد استفاده سه شرکت ایرانی به نام موبیل اینترنشنال، سوهر فیول و عمان فیول توقیف شده است. این شرکت‌ها متهم شدند که محموله‌های سوخت چند میلیون دلاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ونزوئلا منتقل می‌کنند. 24 مرداد وزارت دادگستری آمریکا حکم توقیف محموله 4 کشتی سوخت ایران را به ونزوئلا می‌برد صادر کرد. این نفتکش‌ها 1 میلیون بشکه بنزین را حمل می‌کردند. اما گورستان خاوران، مشهورترین محل دفن دست جمعی کشته شدگان اعدام‌های سال 67 است که به دستور روح الله خمینی اعدام شدند. در 32 سالگرد این اعدام‌های سیاسی، برخی از خانواده‌های کشته شدگان این اعدام‌ها روز جمعه 7 شهریور در گورستان خاوران گرد آمدند و یاد عزیزانشان را که محل دقیق دفنشان هم روشن نیست، گلباران کردند. هرچند تجمع آنها که با خواندن سرود برقرار بود، ساعتی بعد توسط نیروهای انتظامی و امنیتی پراکنده شد. به دلیل پنهانکاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فدایان خلق و حزب توده در تابستان سال 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند. در همین ارتباط در گفتگو با منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، ابتدا از او درباره گورستان خاوران و سابقه تاریخی آن پرسیدم.
خاوران از سال 60 به وجود اومد، یعنی از سال 60 اعدام شدگان چپ رو از همون تابستان 60 بردن اونجا دفن کردن، یعنی تعدادی رو، و بعضی از اینها رو خوانده‌ها با تلاش‌های خودشون از طریق دفتر بیست‌صحرا و اینها حدوداً، حالا مطمئنم نیستن، تونستن ببینن که کجا دفن شده، مکان رو بدونن، گرچه اشاره کردم نمیتونن هیچ یادی یادبودی سنگی بذارن. ولی در مورد 67 این مسئله در گورهای جمعی دفن کردن، در گودالای کندن و این خوانده ها با عکسونا گرفتن نشون دادن و اینه که دقیقاً جای مشخص هم نمیدونن و این دقیقاً از قبل از 67 هم خانواده ها اونجا جمع میشدن میرفتن، منتها بعد از 67 به خاطر اوج این جنایت این تجمع بزرگتر شد، بیشتر شد. و اصلا این هم در ذهن بگیم که ببینید با سال 67 که اوج جنایت دهه 60 هستش که بحث دادخواهی کلا این گفتمان در جامعه جا افتاد. خاوران مکان سمبولیک برای دادخواهی، این مکان در ضمن یک مکان سوک عمومیه، یعنی خانواده ها با تجمع در این گورستان این سوک شخصیشون رو بردن تو فضای عمومی، با همدیگه شریک شدن در درد خودشون و این رو نشون دادن. ما میدونیم که خاوران در یه سالهایی که مثلا بگیم 20 سال پیش اینطورا حدودن، ما عکسارو داریم از اون موقع ها که چقدر این تجمع ها به صدها نفر می رسید که نه فقط خود خانواده ها و آشناهاشون، بلکه آدم های دیگه هم شرکت می کردن.
چرا حاکمیت جمهوری اسلامی اجازه نمیده خانواده های داغداری که عزیزان خودشون رو از دست دادن و هیچ سنگ گوری ندارند ساعاتی در این گورستان جمع بشن و سوگواری کنن؟
ببینید دقیقا این فشاری که به خانواده ها میاد در ادامه همون جنایت دهه 60 و به 67 باید ببینیم. جنایت 67 در پشت درهای بسته صورت گرفت، یعنی کاملا اینا میخواستن پوشیده بمونه و این بعدن خب که ملاقات ها باز شد و خانواده ها خبردار شدن، خب تا حدودی به هر حال منعکس شد. اینه که دقیقا اینا این پرونده جنایت رو خیلی رژیم حساسیت داره که بسته بمونه، مسکوت بمونه، رو نشه. و خب میدونیم که این جنایت به فرمان خمینی بوده، به حکم خمینی بوده و خب همه کسایی که دقیقا اون موقع در حکومت به نقش داشتن الانم در حکومت هستن. این یک، و این جنایت رو یه جوری نمیتونن توجیه بکنن، گرچه سعی میکنن که ما میبینیم که به ویژه بعد از 32 سال گذشته از اون موقع دقیق میان و بیشرمانه نمیدونم مثلا میگن که خب باید میکردیم، تحریف میکنن واقعیت رو دقیق، و همه اینها این تحریف و مخدوش کردن این هستش که مسئله که واقعا چیزی که گذشت، یعنی اون حقیقت جنایت پوشیده بمونه. و این خانواده ها رابطه اون زندان، اون جنایت، اون اعدام ها هستن با جامعه و دقیقا این خانده ها بودن که دقیقا با وقتی فهمیدن که عزیزانشون رو کشتن دقیقا اینو جون منعکس کردن. اینه که این خانده ها دقیقا خودشون با تجمعشون در گورستان خاوران جلوی دادگستری نامه نوشتن هاشون و همه اینها خواستن که این جنایت پوشیده نمونه و خواستار پاسخگویی شدن و اصلا این سوال مطرح کردن که چرا کشتید جمله معروف اون هستش که در نامشون به اون موقع وزیر دادگستری حبیبی بود و اینا، و این دقیقا فشار به خانواده ها برای پوشیده نگه داشتن اونه.
منیره برادران درباره گورستان خاوران و اعدام‌های سال 67 توضیح می‌داد. اما پلیس اسپانیا در اقدامی نه چندان معمول یک فرد منکر همگیری کووید 19 رو که به اتهام رواج نفرت و خشونت در شبکه‌های اجتماعی سخنپرانی می‌کرده بازداشت کرده. فرد بازداشت شده 38 سال داره و ساکن زاراگوزا در شمال شرق اسپانیا است. این فرد مدعی است که همگیری کووید 19 دروغه و مقام‌های بهداشتی، پزشکان و پژوهشگران و رسانه‌ها پشت این دروغ هستند. اما با پیشرفت‌های فناوری کوانتومی در قرن 21 به نظر می‌رسد که بشر در آستانه تحول بزرگ دیگری است، تحولی که در آن کوانتوم و مسائل مرتبط با آن هر روز بیشتر و بیشتر به زوایای زندگی روزمره بشر وارد می شود. آیا کوانتوم هم زندگی ما را دستخوش تحولی این چنینی خواهد کرد؟ الهی روانشاد در گفتگو با پدرام روشن، عضو تیم کوانتوم گوگل، جوانی که به دلیل بهایی بودن در ایران حتی به دانشگاه راه نیافت، درباره آخرین دستاورد تیم گوگل در حوزه کوانتوم گفتگو کرده است. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پژوهشگران تیم کوانتوم گوگل گامی بزرگ در راستای ساختن پردازشگرهای کوانتومی برداشتند، آنچه که روی جلد جورنال ساینس روز جمعه به تصویر کشیده شد. جورنال ساینس نوشته که این پژوهشگران توانستند فرایند ایزومری مولکول دیازین را با یک پردازشگر 16 کوانتوم بیتی محاسبه کنند. این برای نخستین بار است که این تیم پژوهشی نشان دادند که چگونه میتوان یک فرایند شیمیایی را با دقتی بالا محاسبه کرد، آنچه که یک رکورد علمی جهانی را برایشان به ارمغان آورده است. پدرام روشن یکی از پژوهشگران عضو تیم کوانتوم گوگل است، جوانی که پس از پایان تحصیلات متوسطه‌اش در ایران به دلیل بهایی بودن حتی به دانشگاه راه نیافت. رادیو فردا با این دانشمند ایرانی درباره دستاورد تیمش گفتگو کرده است.
کاری که ما کردیم این هست پردازشگرهای کوانتومی که چندین سال هست که روشون کار میکنیم استفاده کردیم تا یک محاسبه کوچیک شیمی رو انجام بدیم، ولی محاسبه‌ای که انجام دادیم بزرگترین محاسبه‌ای هست که تا حالا انجام شده، پیچیده ترین محاسبه‌ای هست که روی پردازشگرهای کوانتومی صورت گرفته.
آقای روشن، اصلا پردازشگرهای کوانتومی چه هستن؟
اجازه بدید یه خورده تاریخ قضیه رو مرور بکنیم. ببینید، در حدود 100 سال پیش اصول کوانتوم مکانیک بر نوشته شدن و نظریه کوانتوم مکانیک توسعه پیدا کرد و مقبولیت پیدا کرد در نزد فیزیکدان‌ها و شیمی‌دان‌ها و متوجه شدن که این بهترین تئوری هست که ما برای توضیح پدیده‌های ابعاد کوچک، اندازه‌های کوچک داریم. خیلی زود، شاید 10 سال بعد، شاید چندین سال بعد، بعدم بلافاصله متوجه شدن که درسته که ما این نظریه رو داریم که به ما میگه که الکترون‌ها و پروتون‌ها و ذرات بنیادی و ذرات در ابعاد کوچک چطور رفتار می‌کنن، ولی حل این معادلات میشه این معادلات رو نوشت، ولی حل کردنشون که مثلا ما ببینیم که دوتا اتم هیدروژن چجوری مولکول هیدروژن رو درست میکنن، یه خورده بریم از مولکول‌های بزرگتر رو بخوایم نگاه کنیم، محاسبات بسیار پیچیده‌ای میشه. و صرف این که ما معادلات رو میدونیم دلیل بر این نیست که ما بتونیم حالا مثلا یک مولکول بزرگ مثل مولکول بنزن یا فلان رو بتونیم خیلی سریع محاسبه بکنیم، و ما یه سری معادلاتی حالا پیش روی خودمون داریم که خیلی پیچیده هست حل کردنشون. و این که میدونیم معادلات درستی هستن صرفا کافی نیست. و از همون سالهای 1930 روش‌های متعددی، روش‌های زیادی برای حل این معادلات توسعه پیدا کرد و شیمیدان‌ها یا کوانتوم کمیست‌ها اینها رو استفاده می‌کردند که داروهای جدید رو پیدا کنن، خواص مواد جدید رو بتونن پیش‌بینی کنن که چطور مواد رو با هم قاطی بکنن که مواد جدید پیدا بشه. یک شاخه بسیار معتبر و ریشه‌دار علم هست که قدمت حدود 100 ساله داره و بسیار هم موفق عمل می‌کنه. از 1980 به این ور یک پارادایم جدیدی، یک آیدیای جدیدی صحبتش شد که شاید بشه یک مدل دیگری پردازش کرد، شاید بشه یک مدل دیگری محاسبات رو انجام داد، شاید طور دیگری بشه به این مسائل نگاه کرد. و اونم این هست که ما بیایم یک پردازشگر کوانتومی درست بکنیم. یعنی مثلا شما فرض کن که میخواید یک مولکول رو مورد مطالعه قرار بدید، یک چیزی درست کنید که خیلی مشابه همون مولکول هست، همون خواص کوانتومی رو داره، معادلات حاکمه بر اون همون هستن، و ما اگه بتونیم اینها رو کنترل بکنیم میتونیم یک پردازشگری داشته باشیم که بتونه کار محاسبه رو برای ما بسیار سریع انجام بده، چون که قوانین معادلات حاکم اگر از پردازشگرها کوانتومی باشه